عرایض ما در توضیح حدیث شریف امام رضا علیه السلام است راجع به بحث الگو شناسی. امام یعنی کی؟ یعنی الگو. بحث امام و امامت یعنی بحث الگو شناسی. حدیث امام رضا رو رسوندیم به اینجا که حضرت فرمودن که امام باید مجسمه حلم، صبر، بردباری باشه. یه مقداری از حدیث هست که باید ترجمه کنم و یک کمی شرح بدم، خیلی بحث نداره، تا برسیم باز به قسمت هایی که بحث داره. ول امامو واحد و دهره لا یدانیه احدون. امام یکتای زمان خودشه، کسی در یکتایی او به او نزدیک نمی شود. الامامو واحد و دهره یعنی آینه وحدت خداست در زمان خودش، مثل و نمونه توحید است در زمان خودش. الامامو واحد و دهره امام یکتای زمان خودشه، لا یدانی احد، کسی بهش نزدیک نمیشه، کسی در سطح امام در زمان خودش نیست. حتی امام حسن و امام حسین وقتی هستن امامت با کیه؟ با امام حسنه. در سطح امام حسن کسی نیست، امام حسین هم امامه، اما وقتی امام حسن مقام امامت داره و وظیفه امامت، یه چیزای بالاتر داره. وقتی که امام حسین شد امام، منتقل میشه به امام حسین. در زمان امام حسین امام سجاد علیه السلام هم هستم، اما وظیفه امامت ندارم. وقتی اون امام از دنیا رفت، وظیفه امامت منتقل میشه به امام سجاد و همچنین. لا یدانی احد، یدانی از دنوه، یعنی به مقام شامخ او کسی نزدیک نمیشه، فقط یکیه، یعنی اوج و قله بلند کوه فضیلت و هستی، و قله فقط یک نقطه است و نه بیشتر از یک نقطه. به اصطلاح نظام هستی نظام کله قندی است، مخروطیه، به صورت حرمه، حرم باهی دو چشم، همدان، باهی همدان، به صورت مخروطه. در رأس مخروط یک نقطه است، بعد میاد پایین کثیر میشه. لذا نقطه اوج مقامات انسانی که امام باشه یکی بیشتر نمیتونه باشه، و در سطح امام در هر زمان یکی بیشتر نیست. الان کاملترین انسان کیه؟ امام عصر علیه السلام، ارواحنا به تراب مقدمه الفدا. کسی الان در سطح امام نیست. حضرت خضر زنده است، حضرت عیسی زنده است، حضرت الیاس زنده است، اما اینا هیچ کدومشون در سطح امام نیستن. اونی که الان اوج بلنده است امامه، لا یدانیه احد ولا یعادله عالمون. سطح بلند علم را او داره، هیچ عالمی معادل او نیست. یعنی الان کسی نیست، الان از زنده ها کسی نیست. اشکال از خودم بپرس، چرا از دیگری میپرسی آقای مهندس؟ یعنی کسی در سطح او نیست. لا یعادله عالمون یعنی علمش بالاترین علمه. راجع به علم صحبت کردیم، اما راجع به این که بالاترین علمه صحبت نکردیم. چرا علمش بالاترین علمه؟ به خاطر اینکه در شب قدر نازل می شود قرآن کریم. در کی؟ در امام زمان. در همین کتاب شریف کافی که ما روش بحث میکنیم حدیث داریم که اگر فرشتگان در شب قدر و ملائکه قرآن را نازل نکنند در امام هر زمان، امام زمان علمش به یه حد باقی میمونه یا کمتر میشه. اما هر سال در شب قدر قرآن نازل میشه بر امام هر زمان، و امام زمان به وسیله نزول قرآن علمش هی دائما رو به ازدیاد میشه. در برخی از روایات در همین کتاب شریف کافی داره که در شبهای جمعه روح امام به عرش میره و علم میگیره که اگر اونجوری نباشه علمشون در یه سطح باقی میمونه. علت این که دائما اینا علمشون در ازدیاده به خاطر این که دائما اینا ارتباط با عالم ماورا دارن. پس بنابراین ولا یعادله عالمون یعنی هیچ کسی در حد او نیست، معادل او نیست، چون دائما افاضه میشه به اصطلاح امام و امام همیشه سطح بلند علمه و دانشه، یعنی دائما در حال تحقیق امام. استادا رو دیدین مثلا شما که شما جوان و بچه ها درس رو میخونین یه مدتی استیودنت هستین بعد استاچر هستین، یه مدت اکسترن هستین، بعد یه مدت دیگه اینترن هستین، بعد یه مدت رزیدنت هستین، حالا توی رشته پزشکی، بعد میرید به فوق تخصص میخونین، بعد میشین استادیار، بعد میشین دانشیار، بعد میشین استاد، بعد میشین پروفسور، بعد از پروفسور فوق پروفسور دیگه خودتون تحقیق میکنین و تز دارین، دیگه چه خودش تز میده. منظورم اینه که شما وقتی که رسیدیم به جایی که تحقیق میکنین، یعنی فوق پروفسور که شدین، استاد شدین، صاحب تز شدین، محقق شدین، خودتون دیگه تز دارین، خودتون مطلب ارائه میدین، مکتشف میشین و اصطلاح اون وقت هستش که شما هی نظریه میدین، نظریات شما خودش باعث ازدیاد علم شما میشه. امام هم همینطوره، منتها نه اکتساب و تحقیق از کتاب خونه های معمولی، اکتساب و تحقیقش فقط از عالم وحیه، فقط اصطلاح تحقیقش از عالم وحیه. امام علیه السلام دائما ارتباط داره و دائما کسب علم میکنه، دائما، منتها کسب علمش از نوع کسب علم های ما نیست، یادداشت داشته باشه، فیش داشته باشه، نمیدونم ادا در بیاره، باز بده فیگور بیاد، از این حرفا هیچ نیست. ازدیاد علمش فقط از طریق ارتباط معنوی است. ارتباط معنوی هم به اینه که شبهای قدرش قرآن نازل میشه، شبهای جمعه روحش میره در عالم بالا، هم به وسیله عبادت و بندگی است. بندگی و عبادت امام باعث میشه که مرتب یاد بگیره. این در کدوم آیه قرآنه؟ ما هم همینطوریم. ما هم دو جور درس داریم و دو جور علم. هم علم از طریق تحقیق و کتاب و نمیدونم دفتر و نوشتن و نوار و کامپیوتر و اینا یاد میگیریم که دیگه الله تو هر خونه محله های جنوب شهر هر جنوبی یه توتنگ اونجا هست، همینجوریه. هم این که از طریق ارتباط با مسائل وحی و با مراحل بالا و عوالم بالا و بندگی میشه، برای ما هم همینطوره. ما هم اگر بندگی کنیم علم یاد میگیریم. این آیهش کجاست؟ اتقوا الله و یعلمکم الله. این در آخرین آیه های سوره بقره است. تقوا پیشه کنید، خدا به شما تعلیم میده. این تعلیم خدا غیر از تعلیم دیگرانه. معلم میاد سر کلاس مسائل ریاضی طرح میکنه، بعد معلوم میشه که تو کنکور اشتباه طرح کرده، ولی طرح خدا دیگه طرح اشتباه نداره. حق است، متن حقه، حقه، حق الحقه، حقه بر علی حقه و هیچ وقت اشتباه نداره. لذا این که فرمود ولا یعادله عالم، هیچ دانشمندی معادل امام نیست در دانش، یعنی امام در سطح بلند دانشه و نقطه اوج دانشه و قله بالای دانشه و در رأس مخروط و حرم هستی و کمالات هستی قرار داره، لذا بالاتر از اون دیگه نقطه ای نیست. امام این کمالات رو از طریق معنوی به دست میاره، یعنی هی عبادت میکنه هی بالا میره. لذا امام زمان علیه السلام به دلیل اینکه طول عمر دارن کمالات خیلی بالایی پیدا میکنن و همین کمالات بالات به ایشون فرصت میده برای اینکه بتونه وظیفه ای را که هیچ کدوم از انبیا و اولیا نتونستن انجام بدن انجام بده، و اون پیاده کردن حکومت خداست در سطح جهان. این خودش یه سعه صدر بزرگی میخواد، یه شرح صدر میخواد، یه کمال هستی میخواد، یه سینه گشاده میخواد. این سینه گشاده را از کجا میاره؟ از عبادات، و این علم زیاد را از عبادات میاره. لذا داره ولا یعادله عالم. این یه نکته. پس کمالات امام از کجا؟ از عبادات. علم رو از کجا پیدا میکنه؟ از عبادات. علم پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه. یقین های امام از به اصطلاح نظر یقین های ما نیست، که از طریق خوندن کتاب ها و اینجوری نیست. این که کسب علم میکنه، این کسب علمش قطعیست، یعنی به منبع وصله، به منبع. شما هم همینطور هستید، همینطور هستید، نه در سطح امام. مثلا فرض بکنید که قله دماوند رو شما در نظر بگیرید، ما یه تپه کوچیک از نظر علمی، اون عبادتش در حد قله دماوند، علمی هم که پیدا میکنه در اون حده. خب بله معلومه، کسی که بتونه سوار بشه بر قله دماوند تمام تهران زیر پاشه. کسی که بره دم زندان آبشار سوتک، اونجا به اندازه 2 کیلومتر در 2 کیلومتر رو میبینه. این طبیعی انسانه. ولی ما هم میتونیم اونجوری باشیم. چجوری؟ شما یه مدت مرتب نماز بخون با توجه، بعد با یه نفر صحبت کن، از کسی هم چیزی یاد نگرفتی، ولی میدونی که یقینت افزوده شده به اعتقاداتت، یقینت افزوده شده. خب برعکسش هم هست، خدا نکرده یه مدتی انسان به گناه آلوده بشه، یواشاش یقینش از دست میره، به شک و تردید میفته. اتق الله و یعلمکم الله و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین، و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین، عبادت کن تا یقین برات بیاد. بله از طریق عبادت یقین میاد. یعنی در اسلام علم و عمل با هم تأثیر متقابل دارن. علم عمل میاره، عمل علم میاره، علم عمل بالاتر میاره، اون عمل علم بالاتر میاره، دوباره اون علم عمل بالاتر میاره، اون عملم علم بالاتر میاره. اقرأ ورقه بخوان و بالا برو پرواز کن. این خاصیت عبادته. پس امام چرا لا یعادله احد؟ در اینکه همینجوری در حال پروازه، دیگران هم دورش در حال پروازن، ولی این پروازه به صورت مخروطه، به صورت حرمه، دیگران در اطرافش در حال پروازه. سلمان هم پرواز میکنه، ابوذر هم پرواز میکنه، مقداد هم پرواز میکنه، مقدار های زمان عرض میکنن، اونا هم در حال پروازن، منتها همیشه اون نقطه اوجه، نقطه بلنده، و این پروازها رو در اثر عبادت به دست میاره. لذا میگم لا یعادله احد، هیچ وقت در اون سطح کسی نیست. اما ما باید بریم که برسیم، میرسیم. وقتی میرسیم اونم بالاتر رفته، ولی ما میتونیم باز پرواز کنیم. یعنی همینجوری میره، ما هم بالاتر میتونیم حرکت بکنیم در اثر عبادت و دانش. اون علم ها دیگه اشتباه نداره، اون علم ها دیگه خطا نداره، ثوابه. اون علم ها روشن کننده است، اون علم ها یقین آوره، اون علمی که آدم باش زندگی میکنه. اون علم یه اسم دیگه شیه حکمته. حکمت یعنی چی؟ یعنی دانش محکم، بطلان پذیر نیست. انا مدینه العلم، انا مدینه الحکمه، اینجوری هم نقل شده، انا مدینه الحکمه و علیون بابها، من شهر حکمت هستم. حکمت یعنی علم محکمی که بطلان پذیر نیست و علی درشه و از طریق علی باید وارد بشید، یعنی علی رو باید ببینید، با علی باید دیدار کنید، او رو باید بشناسید تا به این که به این شهر حکمت وارد بشید. ولا یعادله عالم. سوال اینا رو امام بزن میخوام بفرماین، در شرحش هم همه گفتم لا یعادله عالم، هیچ عالمی معادله علم امام نیست، هیچ علم معادل علم امام نیست. سوال میکنم از شما، از یه بچه کوچیک، آقا جان یه کسی هست که 10 تا مسئله بلده، یه کسی هست 15 تا مسئله بلده، من کدومشو بیشتر دوست داشته باشم؟ فطریه که اونی که 15 تا مسئله بلده، خیلی فطریه طبیعیه. یه کسی هست 10 تا مسئله رو میتونه جواب بده، یه کسی 15 داره. من میخوام معلم انتخاب کنم، کدومش انتخاب کنم؟ اونی که 15 تا مسئله بلد. اگر با وجود اون 15 تا مسئله بلد شو اونی که 10 تا مسئله بلد انتخاب کنم، این عقلا محکومه، در اینکه من محزون را بر فاضل برگزیدم. کیه در تاریخ من خیلی بحث تطبیقی نمی کنم چون فرصت ندارم، ولی فقط اشاره می کنم به سوژه خود رفقا به اصطلاح دنبال کنم. کیه در تاریخ دشمنترین دشمنان امیرالمومنین؟ ناصبی هستن دیگه، الان سعودی هستن. دشمنترین دشمنان امیرالمومنین توی فرقه های اسلامی سعودی هستن و ناصبی ها. کیه که بتواند بگوید که خلیفه اول و دوم و سوم یا دیگران عالم تر از علی هستن؟ بیاری دشمنترین دشمنانش. همه تأیید کردن که در همین علم های ظاهری، حتی در علم فقه، تفسیر، تفسیر قرآن، حدیث، مطالب مبدأ و معاد، همه قبول دارن که علی اعلمه. شما یه نفر بیاریم مثلا گفتم که ابوبکر چون سنش بیشتره پخته تره، اینو گفتم. گفتم خلیفه دوم خدا لعنتش کنه از حد زاهد تره، به اونا هم دروغه، ولی گفتن اینو، گفتن زاهد تره. اما کسی از دشمنان امیرالمومنین نگفته که اونا اعلمن، دانشمند ترن. همه گفتن علی دانشمند تره. سوال میکنم از شما، میخوام رهبر برای جامعه انتخاب کنیم، چی انتخاب کنیم؟ باید کسی رو که دانشمندتر باشه به حال جامعه، به مسائل جامعه، به مسائل مبدأ و مسائل معاد. این عقلیه. پس عقلا کی باید انتخاب بشه به عنوان جانشین امام؟ کسی که اعلمه، داناتر از هم هست. اگر اومدی دانا رو انتخاب کردی، داناتر رو گذاشتی، عقل محکوم میکنه، میگه خب حالا یه مشکل پیش اومد، این رهبر و این امام جامعه نمیدونه، اونی که 15 تا مسئله بلد بود میدونه، باید از او بپرسه. این میشه پیروی کنه دانشمندتر از دانشمند در علم؟ این اصلا عقلیه؟ پس امام رضا علیه السلام که میفرماد ولا یعادله احد، خودش ولا یعادله عالم، معادله معادله با او نیست، همتای او نیست هیچ دانشمندی. یعنی آقایان اهل تسنن که شما میگید که پیغمبر انتخاب کرده خلیفه اولو، همه میگن نه، مردم انتخاب کردن. مردم انتخابشون درست بوده؟ نه، درست نبود. خب چرا انتخاب کردن؟ مردم 10 را در 15 ترجیح دادن، در حالتی که عقل این محکوم میکنه، یعنی افضل را بر فاضل مقدم داشتن. شما همیشه الان دکتر میخواید برید، میگید که متخصص کیه؟ میگن فلانی. میگید دیگه بالاتر از این نیست. میگید چرا؟ بالاتر از اونم هست. اصلا فکر اینی که بری پیش اینی که پایین‌تری نمی‌کنی، این طبیعیه که آدم پیش متخصص‌تر میره. لذا در فقه ما هم گفتن از کدوم مجتهد باید تقلید کرد؟ از مجتهد اعلم. در حالتی که مجتهد اعلم فقط در فروع فرمانده انسانه و فتوا میده، و امام خیلی فرق داره. امام تمام کارش برای معصوبه است، در اصول و در عقاید و در اصول اعتقادات و در فروع و در اعمال و در حکومت و در سیاست و در اقتصاد و در همه چیز. این مسئله عقلی است، ما باید از مجتهد اعلم تقلید کنیم. این همه فقها هم گفتن، همه فقها ها گفتن که ما با وجود مجتهد اعلم از غیر اعلم نمیشه تقلید کنیم. یه وقت هست که شما اعلم رو تشخیص نمیدید، حتی مجتهده، اون یه بحث دیگه است، ولی اصل اینه که از مجتهد دانشمندتر ما باید تقلید کنیم. این طبیعی فطریه. لذا میفرماد لا یعادله عالم ولا یوجد له منه بدل، ولا یوجد منه بدل، بدل نداره مگر بر زمان بعدش. اونم بدل نیست، اونم جای خودش داره، باز اون نقطه بلنده. یعنی در زمان امام حسن به جای امام حسن کسی رو نداریم، فقط امام حسنه. در زمان امام حسین علیه السلام به جای امام حسین کسی رو نداریم، فقط امام حسین. بدل نداره، امام معاون نداره. معاون به معنای اینکه اون برداشته بشه، اون جاش بشینه، نداریم. آخه بدل معناش اینه دیگه، یعنی مبتلا من رو برداریم، اون به جاش بشینه، کارو من انجام بده. نداریم، بدل نیستن هیچ کدوم از اینا. همه اینا اصلا به معنای که هر کدوم در جای خودش قرار داره. حالا من از شما می‌پرسم عدد 8 بدل عدد 7 یا بعد از عدد 7؟ بدل نیست. عدد 7 بدل 6 نیست، جای خودشه. عدد 6 بدل عدد 5 نیست. همچنین هر کدوم از اعداد در جای خودشون قرار دارن. ائمه هم امام های 12 گانه هم هر کدوم در جای خودشون قرار دارن، بدل نیستن. بدل معناش اینه که یه مدت این نیست، حالا به جاش میان انتخاب میکنن. بدل نداره امام. اگر بدل داشت خود خدا تعیین میکرد. وزارت و معاونت وزارت یا ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری، امپراتور یا امپراتوری، این مقاماتی که انسان درست میکنه بدل داره. اگه نبود اون بدل، امام معصوم بدل نداره چون مقام عصمت داره و بلندترین نقطه است. اگر میخواد بدل باشه باید بدل هم بلندترین نقطه باشه، دیگه بدل نمیشه، میشه اصل. یا زمان اینه یا زمان اونه یا زمان اونه. لذا میفرماد ولا یوجد منه بدل، چون یکیه. اخ جالب اینه، الان سفره انداختم، مثالی میزنم که همه خوب بفهمید. در این سفره فقط یک نوع غذا هست، یک نوع، مثلا پلو هست. به شما بگن که شما انتخاب کنید کدوم یکی از انواع غذا رو میخورید، معنا نداره که، چون یه دونه هست. ولا یوجد له بدل، بدل نداره، نظیر نداره، مثل نداره، پس انتخاب هم معنا نداره. توجه کنید، انتخاب چیه؟ یعنی امام رضا علیه السلام در این حدیث ریشه انتخاب رو در امامت میزنن. انتخاب معنا نداره، چون انتخاب اون وقت که چند تا باشه. شما رو میبرن در مغازه کفش فروشی، میگن فقط این جور کفشاش انتخاب کنید، انتخاب دیگه نداره. خب این یه جور کفشاش، همونو باید بخرم ببرم دیگه. انتخاب اون وقت که 10 جور کفش باشه، بگن شما آزادید انتخاب کنید. پس امام رضا اینجا انتخاب را ریشه‌شو میزنه، چون انتخاب در صورتی است که چند تا باشه همسط، من بتونم یکیشو بر بگذینم. ولا له مثلن و نظیر، مخصوصن بالفضل کله، همه فضیلت ها رو امام داره، اختصاص یافته است به فضل، همه فضل. یعنی فضلی نیست که در اون نباشه، فضلی نیست که در اون نباشه. او تمام الفضله، کل الفضله، کل الفضل و فضیلت در او راه داره. این فضل را از کجا آورده؟ من غیر طلب منه ولا اکتساب، این از جایی کسب نکرده این فضیلت را. از جایی که میگیم یعنی از جای غیر الهی، غیر منبع الهی، پیش کسی درس نخونده. اما خلفای بنی امیه و بنی عباس، خلیفه اول و دوم، پیش کسی درس خونده، یاد گرفتن. اگه شکست و بسته چیزی بلد باشن، این طلب نکرده جز از منبع وحی، یاد نگرفته جز از منبع وحی. من غیر طلب منه ولا اکتساب. خب این چیه نفی میکنه؟ این نفی میکنه مکتب اهل تسنن رو که معتقدن که امام باید مجتهد باشه. اجتهاد در اسلام باطله. مجتهدین را ائمه ما لعن کردن. اجتهاد در اسلام باطله، لعن شده، طرد شده. ما در اسلام مجتهد نداریم. مجتهد یعنی چی؟ مجتهد معناش اینه که از قرآن و سنت و رأی و قیاس حکم بیرون میکشد. اینا رو لعن کردن، نداریم همچین چیزی. اینایی که ما داریم میگن مجتهدین، اینا چیه؟ اینا مجتهد نیستن، اینا فقها هستن. ما اصطلاح فقها داریم در شیعه. مجتهد میگیم فقط به خاطر این که از نظر سیاسی وحدت پیدا کنیم با اهل تسنن، ولی مجتهد ما نداریم. کی داریم؟ فقها داریم. روایت از امام صادق علیه السلام و امام زمان صلوات الله علیه اینه: اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. کسانی که از میان فقها دیندارانی باشن که دینشون قابل اعتماده، بهشون ازشون تقلید کنید. دینشون قابل اعتماده از میان فقها. پس ما مجتهد نداریم. مجتهد یعنی چی؟ یعنی کسی که قیاس میکنه. قیاس معناش اینه که میگه این حکم اینجوریه، اینم چون شبیه اینه حتما این حکمش اینجوریه، حلال یا حرام، همچین چیزی ما نداریم. فقهای ما قیاس نمیکنن، فقهای ما کارشون اینه. اینو دقت بفرمایید. قانون شناسی یا قانون گذاری، فقهای ما قانون شناسی یا قانون گذاری؟ قانون شناسی. قانون گذاری نداریم ما. یعنی در مکتب شیعه و فقه شیعه ما قانون گذاری نداریم. فقهای ما چکار میکنن؟ قانون شناسی میکنن. لذا بهشون میگن که اجتهاد معناش اینه، در تفقه در شیعه معناش اینه استنباط احکام شرعیه فرعیه از روی ادله تفصیلی. استنباط احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی یعنی چی؟ یعنی اینا قانون شناسی دارن، مصداق شناسی دارن. آقا الان مسئله پیش آمده در جامعه، در اقتصاد ما به نام بیمه. بیمه، این بیمه مصداق کدوم یکی از معاملاته؟ بیمه شرکته؟ بیمه بیعه؟ بیمه اجاره است؟ بیمه صلحه؟ بیمه هبه است؟ در فقه اسلامی مجتهد مطالعه میکنه اونها رو، لذا مجتهد باید اونها رو بلد باشه، بعد میاد این رو حکمشو در میاره که بیمه مصداق کدوم یکیه. پس چون مصداق ربا نیست حلاله، یا ربا هست حرامه. این مهمه. الان میگم در بانک مشارکت مدنی، مشارکت مدنی اینجور، این کدوم قسمه؟ پس فقیه قانون شناسی میکنه، بله، اما در نظر مجتهدین، در نظر سنی ها فقها چکار میکنن؟ قانون گذاری میکنن در مقابل قانون گذاری خدا و پیغمبر. پیغمبر هم قانون گذار نیست از نظر ما، شارع یعنی قانون گذار. کیه فقط؟ خداست. به پیغمبر میگیم شارع مجازیست، ائمه خودشون رو شارع نمیدونن، شارع مقدس یعنی خدا. اول مجتهدی که قانون گذاری کرد در مکتب پادشاهان چه کسی بود؟ خلیفه دوم. قانون گذاری کرد، گفت دو قانون هست در زمان پیغمبر و از زمان پیغمبر، اینا حلال بودن من حرام میکنم، قانون متعه حج و متعه زنان. پس خلیفه دوم چیکار کرد؟ قانون گذاری کرد. لذا در دین ما، در تشیع، در فقه اهل بیت، مطرود ترین افراد مجتهدین هم. مجتهدین یعنی کسانی که میخوان قانون گذاری کنن. از نظر فقه شیعه محبوب ترین افراد فقها هستن. فقها یعنی کی؟ یعنی کسانی که قانون شناسی میکنن، یعنی مصادیق جزئی قانون را از کلیات قانون به دست میارن. لذا کار مجتهد و فقیه در فقه شیعه خیلی مشکله. خب این قانون شناسی را، تازه قانون شناسی را مجتهد باید کلی درس بخونه، ادبیات بخونه، معانی بیان بخونه، صرف و نحو بخونه، لغت شناسی بخونه، حدیث شناسی بخونه، رجال شناسی بخونه، درایه شناسی بخونه، اصول فقه مفصل بخونه، به اصطلاح فقه بخونه مفصل، تفسیر بلد باشه و مطالب اطراف این رو، یه مقدار اجتماعیات بلد باشه، یه مقدار قوانین اجتماعی بلد باشه، تا بتونه قانون را استنباط کنه، یعنی قانون شناسی کنه. اونایی که مجتهدن مثل مجتهدین اهل تسنن که هیچ. امام رضا علیه السلام می‌فرماید که من غیر طلب منه ولا اکتساب. امام باید کسی باشه که در علم قله اوج و بلند دانشه، بدون اینکه از کسی یاد بگیره و اکتساب داشته باشه از کسی، یعنی پیش استادی بخواد استنباط کنه، استحسان به خرج بده، قیاس کنه، رأی خودشو به خرج بده. لذا دائما میبینید که میگه که امام حسن عسکری علیه السلام ان ابی ان جدی ان ابیه ان جدیه ان آبائه ان رسول الله ان الله. چطور؟ تمام کتابهای ما اینه. درود بر این مکتبی که همه پیشوایانش حرفی جز گفته امام صادق امام باقر، اونم از پیغمبر، اونم از خدا حرف نمیزنن. ولی اون میگه چی؟ اولین قدم بعد از رحلت پیغمبر قانون گذاری میکنه، میگه پیغمبر در زمان پیغمبر دو چیز حلال بوده، من حرام میکنم. این فرقشه. لذا امام رضا علیه السلام میفرماد که امام
در مکتب اسلام و در مکتب قرآن کسی است که در علم نقطه اوجه، ولی بدون اینکه از کسی به دست آورده باشه. بل اختصاص من المفضل الوهاب. وهاب یعنی چی آقا؟ یعنی بخشنده، هبه کننده. مفضل کسی که تفضل میکنه، فضل میدهد. بل اختصاص، این علوم، علوم اختصاصی است، از دفترهای محرمانه بین خدا و بندگان خوبش استفاده شده. اختصاص من المفضل، خدایی که فضل میکنه، تفضل میکنه. الوهاب یعنی هبه میکنه. لذا در تعریف نبی و ولی و امام وقتی که سوال میشه از مکتب اهل بیت علیهم السلام اینجوری استفاده میشه. امام کیست؟ امام کسیست که دانشش از جانب خدا رسیده و خدا بهش علم و قدرت موهوبی داده، دانش داده و قدرت داده. از با قدرتش اعجاز میکنه، کرامت میکنه و با علمش حرف میزنه. لذا شما میدونید که در همین کتاب شریف کافی، مثلا فرض میکنیم که 300 صفحه کتاب الحجه داریم، مثلا در 300 صفحه فرض کنید که 1500 تا حدیث داریم، فرض میکنیم بیشتر از این حرف هست، 1500 تا حدیث، میبینیم که 300 تاش راجع به علم ائمه، 400 تاش راجع به علم ائمه، بقیهش هم راجع به قدرتشون، یعنی دانش اینها رو صحبت کرده به خاطر اینکه دانششون از جانب خدا. قال اختصاص من المفضل البها. در حدود 30 جلسه پیش تا حالا، 40 جلسه پیش تا حالا که ما درباره صفات امام صحبت میکردیم، امام اینجا نتیجه میگیره، امام رضا علیه السلام. بعد اینا رو که میفرماد، میفرماد که حالا که امام اینجوریه، فمنزل لذی یبلغ معرفت الامام، حالا که امام نقطه بلنده و کسی معادلش نیست، کیه که بتونه به امام شناسی برسه؟ کی میتونه امام بشناسه؟ برای اینکه همیشه کسی که میشناسه معرف باید چی از معرف باشه؟ اجلای از معرف باشه. خب کسی که میخواد امام شناس باشه باید از امام بالاتر باشه یا لااقل در حدش باشه. کی میتونه امام بشناسه؟ اون وقت وقتی امام اون نقطه اوجه و کسی هم به اون نقطه اوج نمیرسه، پایینتر چطور بالاتر رو میتونه بشناسه؟ این صندلی چطور منو میتونه بشناسه که من به اصطلاح سازنده این صندلی هستم؟ کتاب من چطور منو میتونه بشناسه که من نویسنده اون هستم؟ کلمات من چطور میتونه منو بشناسه که من گوینده اونها هستم و ایجاد کننده اونها؟ نقاشی نقاش عمادالملک خط مینویسه، خطاطی های اماد الملک چطور میتونه اماد رو بشناسه؟ نمیتونه بشناسه، چون از پایین به بالا که من نمیتونه بشناسه مگر اینکه اون بالایی افاضه کنه. پس لذا میفرماد من فمنزل لذی یبلغ معرفت الامام، کیه که بتونه به شناسایی امام برسه؟ چون شناسایی امام یه کار خداییست، ما نمیتونیم امام بشناسیم مگر در حد پیمانه وجودی خودمون، تازه اونم ما نمیتونیم بشناسیم، بلکه او باید معرفی کنه. اللهم عرفنی حجتک. ببینید چقدر همدیگر رو تأیید میکنن، تکمیل میکنن. فمنزل لذی یبلغ معرفت الامام، کیه که بتونه به معرفت امام برسه؟ خدا خودش میگه که ما در زمان غیبت دستور داریم بخونیم اللهم عرفنی حجتک، فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اگر حجتتو معرفی نکنی گمراه میشم. سنی ها گمراه شدن، فرقه های مختلف غیر شیعه دوازده امامی گمراه شدن. چرا؟ در اینکه از خدا نخواستن خدا حجتشو معرفی کنه، خودشون خواستن امامشونو بشناسن. مگر این عرفنی یعنی به من معرفی کن از طریق گفته های معصومینت. ما الان داریم از طریق گفته های معصومین امامو میشناسیم، پس این طریقش طریق الهی از بالا به پایینه. یعنی خوندن ما حدیث امام رضا را درباره شناختن الگو به منزله به مثابه این است که از بالا به پایین ما داریم امام رو میشناسیم، یعنی امام رو خدا معرفی میکنه از زبان امام رضا، زبان امام رضا وحی دیگه، پس ما داریم میشناسیم. فمنزل لذی یبلغ معرفت الامام او یمکنه اختیاره. شما به من میگی که، من به شما میگم آقا جون من میخوام یه دستگاه بلنگو بخرم، یه دستگاه بلنگو بخر، برو بخر. آقا من بلنگو چون میتونم؟ من کتاب بلدم بخرم.
من بلنگو وارد نیستم. وارد نیستم، نمیدونم، بلنگو نمیشناسم.
اگر یه بلنگوی رو که 100,000 تومانه به من بگن 10,000 تومان، 10,000 تومانی رو بگن 100,000 تومان، واقعا نمیشناسم.
من بلد نیستم، پس باید متخصصش بره. حالا که امام مقامش اینجوریه، چطور من میتونم انتخاب کنم امام رو؟ بزن فقط او یمکنه اختیاره، چطور میتونه اختیار کنه امام رو؟ بعد امام برای اینکه بیشتر توضیح بده و بیشتر تاکید کنه، بعد میفهمد هیهات، هیهات خیلی دوره، هیهات یعنی دوره، خیلی دوره، خیلی محاله، خیلی بعیده که عقلهای معمولی بتونن امام شناس باشن. در این که همه مردم از امام پایینتر باید باشن و پایینتر هستن، به اون نقطه بلنده چطور میتونه امام به انتخاب کنه و بشناسه؟ مگر اینکه از بالا معرفی بشه امام به پایین و بتونه با ملاکهایی رو به دست بیاره به اندازه پیمانه وجودی خودش، امام از بالا به پایین. اون وقت عبارت بعدی رو ببینید، امام رضا چی کردن اینجا؟ وقتی میفرمان هیهات هیهات، بعد میفرماند که طاحت الحلول زلت العقول، عقلها و خردها در این باره گمراه است. و طاحت الحلول، حلم هم به معنای اخلاقه هم به معنای عقل جا افتاده است، عقل تثبیت شده است، عقل کار کرده است، عقل پولیش خورده است، عقلیست که تجربه کرده، هی کار کرده، دیگه حالا کار کردن و استنتاج براش عادی شده. زلت العقول و طاحت الحلوم، در تیه و در گمراهی افتاده است حلم ها. و حارت الالباب، الباب هم جمع لبه، لبه معنای مغز عقله، مغز بادوم رو در نظر بگیرین، مغز گردو رو در نظر بگیرین، حتی اون پوسته های نازکش هم کنده بشه بهش میگن لب. و حارت الالباب، سه تا جمله به کار میبرن: زلت العقول، طاحت الحلوم، حارت الالباب، یعنی عقلها گمراهن، حلمها در زلالت و گمراهی میفتن، و لبها و عقلهای خالص حیران و سرگردان هستن در شناسای امام. خدا رحمتش کنه، داماد مجلسی ملا صالح مازندرانی، یعنی شوهر خواهر ملا محمد باقر مجلسی و داماد به اصطلاح ملا محمد باقر مجلسی، این شرح اصول کافی رو که امشب آوردم مال ایشونه. در در شرح این جملات ایشون میگه که زلالت، زلت العقول به معنای این که راه را پیدا نمی کنه عقل، یه راه دیگری را میره که راه صحیح نیست، راه را پیدا نمی کنه. اندا یجده طریق المطلوب، راهی رو که به هدف میخواد برسه پیدا نمی کنه. طاحت الحلوم به معنای اینه که در راهی قرار میگیره غیر از راه حق. خب یه وقت راه پیدا نمی کنه، بعد میره دیگه، میره میخوابه. نه، راه را پیدا نمی کنه، یه مرحله در راه عوضی میفته. آدم یه وقت راه را پیدا نمی کنه وای میسته، یه وقت راه را که پیدا نمی کنه میره در یه راه دیگه که به سقوط مشرف میشه. این میشه تیه، طاحت الحلوم. سومیش که حارت الالباب، در حیرت میفته، معناش اینه که در حیرت که میفته چون مطلوب خودش رو پیدا نمی کنه در راه عوضی که افتاده، هی اون طرف این طرف میشه، هی سقوط میکنه، هی میشینه پا میشه، هی چی به چپ میره به راست میره. حضرت هر سه رو فرمودن. زلت العقول، عقلها در شناسایی امام راه صحیح رو نمیتونن پیدا کنن چون مقامش اونه. و طاحت الحلوم، یعنی در راه غیر حق قرار میگیرن همونطوری که قرار گرفتن. مکتب پادشاهان برای شناسایی امام راه خدا رو طی نکردن، در راه دیگه قرار گرفتن. و حارت الالباب، حتی لبهای خالص هم، عقلهای خالص هم، مغز عقلها هم به حیرت و سرگردانی میفتن. و خسعت العیون، و خسعت العیون، چشمها خیره میشن. چشم خیره یعنی چشمی که نمیتونه ببینه خیره میشه، نمیبینه ولی بازه. این چشمی که مثلا نور شدید رو میخواد یا پروژکتور رو ببینه یا آفتاب رو ببینه، اون میگن خیره شد، چشم خیره شد، نور زده، نور زده رو میگن خیره. خطعت العیون یعنی چشمهای دلها در دیدن ائمه خیره میشن، باز میشه، سرگردان میشه، حیران میشه، نمیتونه ببینه. و خطعت العیون، عجیب جمله هایی است.
و تزا و تساغرت الحکما، بزرگترین حکما و دانشمندان حکمت هم اگه بخوان امام انتخاب کنن به کوچکی میرسن،
همدیگر رو کوچک میکنن. تساغره از صغر، تساغر یعنی همدیگر رو کوچک میکنن. اون میگه تو اشتباه کردی، اون میگه تو اشتباه کردی، و همشون اشتباه میکنن درباره شناختن امام.
و تقاصرت ال و تساغرت العظما و
اشتباه خوندم
و تساغرت العظما و تهیرت الحکما،
بزرگان به کوچکی میروند و حکما به حیرت میفتند.
و تقاصرت العلما،
کسانی که دارای عقلهای کار کرده و پولیش زده هستند یکدیگر را به قصور نسبت میدهند.
و حسرت الخطبا،
خطیب خیلی خوب صحبت میکنه ولی اگه بخواد درباره امام صحبت کنه محصور میشه، تنگ میشه، به بنبست میرسه، جا نداره، دیگه نمیتونه پرواز کنه. خطیب داره راجع به امام حرف میزنه، اگه بخواد از خودش حرف بزنه دیگه به بنبست میرسه و به جایی نمیتونه برسه.
و جهلت الالبا، الالبا هم جمع لبیب است، لبیب یعنی کسی که دارای عقل خالصه. و جهلت الالبا و کلت الشعرا، شعرا به ناتوانی در بیان میرسن، زبانشون به لکنت میفته، لال میشن، گنگ میشن، نمیتونن سخن بگن راجع به امام.
و عجزت الادبا، ادبا عاجز میشن. ادبا ادیب به معنای اصل لغتش الان معروف شده، ادیب یعنی کسی که ادبیات بلده، ادبیاتی که مربوط به علم لغته. مثلا چند باید مختلفش میگن ادیب، ادبیات چه رشته هستی؟ ادبیات عرب، ادبیات فرانسه، ادبیات انگلیسی، ادبیات فارسی، ادبیات. ولی اصل ادیب و ادبا جمعش است به معنای کسی است که نفس شناسی بلده، عارف به قوانین عقلی است، عارف به قوانین نقلی و اجتماعی است. این میگن ادیب، اصل لغت ادیب. و امیرالمومنین در این لغت صحبت کرده.
و عجزت الادبا یعنی کسانی که قوانین اجتماعی رو بلدن، نفس شناسن، باطن شناسن، مسائل روحانی و معنوی رو هم بلدن، اینها هم از شناختن امام عاجز هستن. و عیت
افعینا بالخلق الاول در قرآن داریم، یعنی آیا خسته شدیم، عاجز هستیم.
و عیت البلغا، بلغا ناتوانن، عاجزن، خسته میشن از چی؟ همه اینها در کجا ناتوانن؟ ان وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائله،
یک مقام از مقامات امام یا فضیلتی از فضائل ائمه رو اینا نمیتونن بگن. چرا؟ در اینکه آدم در یک فضیلت هم اگر بخواد غور کنه باید یا فکرش سنخیت داشته باشه یا جانش، و اینا نه فکرشون سنخیت داره و نه جانشون سنخیت داره.
وقتی یک کسی نقطه بلند من پایین هستن چجوری میتونم اونو توصیف کنم؟ مگر در حد خودم، در حد خودم هم که باشه خیلی به اشتباه و غلط دچار میشم.
و اقرت بالعجز و تقصیر، اقرار میکنن به عجز و تقصیر.
و کیف یوسف بکله او ینعط بکنه او یفهم شیء من امره او یوجد من یقوم مقامه و یغنی غنا لا و کیف و انا و هو بهیث النجم. خیلی عجیبه دیگه. اینجا امام علیه السلام که زبان خدا، که زبان وحیه، که زبان ماورای طبیعی است، اینجا داد سخن دادن. بعد از این که خصوصیات امام امامت رو میگن، میفرماین که نه، چگونه توصیف میشه به کلیتش؟ چطور کسی میتونه شخصیت امام رو توصیف کنه و بشناسه جز از جانب خود امام؟ او یون اتو بکنه، چطور کسی میتونه تار و پود شخصیت امام را بفهمه و نعت کنه و وصف کنه و شناسایی کنه، یا چیزی از کارهای امام رو بفهمه، یا کسی پیدا بشه که جاینشین امام باشه، چطور میشه؟ و در مسائلی مانند امام بی‌نیاز کنه، یعنی اون احتیاجاتی که مردم به امام دارن جای امام بشینه و بی‌نیازش کنه، چطور میشه؟
لا کیف و انا، چگونه و کجا؟ هرگز چنین چیزی ممکن نیست. این آخرین جمله است که دارم عرض میکنم. و هو بهیث النجم، امام مثل ستاره است. منید المتناولین و وصف الواصفین، کسانی که میخوان ستاره رو بهش مسلط بشن نه دستشون میرسه نه میتونن توصیف بکنن، فقط میبینن ستاره از دور نور میده و چشمک میزن همین. اما چگونه میتونن توصیف کنن، چگونه دستشون میرسه؟ هرگز امکان ندارد. یه صلوات محمد کنیم. امام خیلی مدرن صحبت میکنه تو این حدیث. از اول یه خلاصه‌ای در سابق دیگه تکرار نمیکنم از این داستان قدیر و مسائل امامت گفتم، بعد شروع کردم به تفصیل، بعد دوباره آخرش شروع میکنم به نتیجه گیری و تلخیص و خلاصه. لذا این تلخیص و خلاصه و نتیجه گیری که تکرارم نیست خیلی حرف داره. 56 جلسه است که ما در توضیح حدیث شریف امام رضا علیه السلام در معنای توصیف امام و امامت صحبت میکنیم. چرا در معنای امام و امامت اینقدر مفصل؟ چون امام یعنی الگو، امامت یعنی الگو شناسی. چون ما در تمام ابعاد زندگیمون باید الگو شناس باشیم، بدونیم که از که تقلید بکنیم، لذا در توصیف و نعت امامت هم امام رضا هم ائمه زیاد صحبت کردن. این حدیث هم در کتاب شریف کامیف کافی کلینی هست، از کتاب‌های معتبر، حدیثش هم خیلی معتبره، در همه کتاب‌های حدیث نقل شده. امشب رسیدیم به این که امام رضا علیه السلام بعد از این که نکته هایی رو از مقام امام گفتند، رسیدن به اینجا که عقل های معمولی مردم نمیتونن امام شناس باشن و نمیتونه دست عقل و خردشون به امام برسه. پس ما امام رو چجوری باید بشناسیم؟ از طریق خودشون. من هیچی فیزیک بلد نیستم، یه دانشمند فیزیک وقتی بیاد و اطمینان داشته باشم، اول باید اطمینان داشته باشم که راستگوست و معصومه، بعد بهش میگم شما علمتون رو برای من تعریف کنید، هرچی از علمش برای من گفت وقتی مطمئنم راستگوز را دله میپذیرم. لذا علت این که ما از خود ائمه در تعریف خود ائمه میپرسیم غیر از پیغمبر و رسول خدا چه اینا رو معرفی کرده، اینه که اینا معصوم هستن. درباره مقام شامخون ها از خود اونها میپرسیم و از خود اونها سوال میکنیم. امام مقامش اینه: السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. بنده یه نفری هستم که گاهی برای شما حرف میزنم، که مسئله میپرسید از من اگه بلد باشم جواب میدم. شما چقدر محبت میکنید، چقدر احترام میکنید. تو مجلس امکان نداره اگه جا باشه مردم بذارن یه بچه سید پایین بنشین. این بچه سیدا بچه های همون رسول خدا و بچه های همون صدیقه طاهره و امام حسین علیه السلام هستن. ولی اون که مقام امامت داشت و مصداق همه این فرمایشات امام رضا علیه السلامه، ببینین چه کردن؟ نه با خودش بلکه با تنهای از سر جدا شدهش، نه با خودش بلکه با سرهای از تن جدا شدهش. حاج عباس قمی نقل میکنه که خولی سر مقدس امام حسین را زودتر آورد کوفه، گذاشت زیر یک ظرفی که اجانه بهش میگفتن در خانه، سپس وارد خانه شد، به اتاق همسرش رفت. همسرش گفت چه خبر است؟ گفت تو که بغنت ده، سرمایه همه عمر رو برات آوردم همسرم. هذا رأس الحسین معک فی الدار، این سر حسین است با تو که در خانه است، سر حسین رو آوردم. زنش آدم شیعه و دوستدار اهل بیت بود. گفت ویلک، وای بر تو، مردم طلا و نقره میارن، تو سر بریده فرزند رسول خدا را آوردی. نه به خدا قسم، لا یجمع رأسی و رأسک بیتون ابدا. بعد این زن خولی میگه از جام پا شدم، بیرون آمدم، وارد اون اتاقی شدم که او سر مطهر را زیر اون ظرف اجانه گذاشته بود، در اطرافش نشستم. میگه قسم میخوره، فوالله ما زلت و انظر الى نور یسع مثل العمود من السماء الى الاجانه، خدا را شاهد میگیرم نوری عمود نوری ستون نوری دیدم که از آسمان تا زیر این ظرف میتابد.
دیدم پرندگان سفیدی را که در دور او به پرواز آمده اند. در بعضی از جاها داره دیدم که یک زن قد خمیده ای هی میاد هی میره به این سر با این سر بریده سخن میگوید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای برآورده شدن همه حاجات مخصوصا فرج امام عصر علیه السلام، قبولی توبه و روزه هامون انشاءالله، توفیق شفای مرضان و همه گرفتاری هایی که التماس دار کردن، 5 مرتبه آیه کریمه رو قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم. إلهي بالحسين يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا وحوائج من وصانا بالدعاء. ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.